لبخند بزار امروز، آینده توی راه از امروز تا فردا، این فاصله کوتاه، فردا میشه پس فردا، دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا.
سلام علیکم، حال احوال شما چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فرداست، همراه شما ایم تا حدود 55 دقیقه آینده برو بریم. خانم آقا پسرام، میگن که رضا شاه پهلوی توی همچین روزی، یعنی 17 دی ماه سال 1314، تو جشن فارغ التحصیلی دانشسرای دختران تهران فرمان کشف حجاب رو صادر کرد. اما تو تاریخ هیچ روز خاصی برای صدور دستور اجباری شدن حجاب توی ایران وجود نداره. بعد از اون مثلا دیگه ما تحقیق کردیم، هیچ سندی هم نیست پدیده بد حجابی از کی شروع شد. بعد بازم دوباره دیدیم که هیچ سندی وجود نداره که از کی مبارزه با بدحجابی شروع شد. کلن بجز اون اول که رضا خان اومد گفت الا بلا حجاب بی حجاب، بقیه ماجرا کلن رو هواست. در حال حاضرم که پلیس مملکت یکی از دغدغه‌های اصلیش حجابه. خدایش نگه تو ته اعماق مسئله بریم، میبینیم که این حجاب که میگن خیلی مسئله مهمیه، حتی از انرژی هسته‌ای هم گاهی مهمتره. به خدا شما دست کمش نگیرید. خلاصه نه اونایی که به زور از سر خانوما چادر کشیدن کار درستی کردن، نه اونایی که به زور چادر سر خانوما. آقا اصلا با سر خانوما شما چی کار اینقدر باش ور میرین؟ با سر خانوما خطرناکه این مسئله، اینقدر سر به سر خانوما نذارین دیگه. از ما گفتم بودا. و اما رادیو پس فردا شماره 639، سه‌شنبه 17 دی ماه 1392، میره سراغ آقازاده ها و فساد. نور چشمی ها همیشه به بهشت میروند. بیانیه شماره 639، همانا آقازاده بودن یکی از پرمنفعت ترین شغل هایی است که ما برای شما قرار دادیم، اما هر کسی را توان آقازاده شدن نیست، چون آقازاده ها باید بتوانند با رقم های بازی کنند که بیشتر شما حتی توان نوشتن و خواندن آنها را هم ندارید. پس بر شماست که بروید همان گردو بازیتان را بکنید و با شنیدن ثروت های آقازاده ها انقدر آهای سوزناک بکشید، انقدر بکشید تا آهدانتان پر شود. امضا. بالاخره یه روزی آقازاده خوبی به شوهای با شنیدن بعضی رقم های مربوط به نورچشمی ها تپش قلب بگیر های متخصص آه کشیدن، اونم از اون سوزناک های را 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 دیو پا 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 پس فردا. هستیم شمایی رو که هرچند تعدادتون خیلی زیاد نیست، اما در هر صورت اعتقادتون اینه که این که آدم بچه پولدار باشم راه خوبی برای پیشرفت نیست، چه برسه به این که آقازاده باشه. بابا شما خیلی کارتون درستا، دمتون گرم. حالا واقعا اینجوری فکر میکنی؟ چرا آخه؟ خب چی شد اینجوری شد ها؟
جان بی ام و تو اشراف
خودتو
استادیوتو
فدای تو
سامی و آرتا و همه پرسنل کلو هم چند
بیا
خودتو میخوای نوکرتیم دوستت
فدای شما بشم خیلی ممنونم لطف کردم خیلی آقای خطرناک بودیشون همه رو میخواست بخری با خداییش وقتی آلم وسط تهران با اون همه ساختمون و برج و اتوبان و آدم وامیسته به فکرش هم نمیرسه که اطراف تهران اینقدر محیط زیست غنی داشته باشه الان مثلا گوش کنید این آمار مال فقط یکی از زیستگاه‌های اطراف تهرانه
طبق آخرین آماری که آمار سه ماهه پاییز ماه باشه سرشماری که انجام شده 2175 رس اوچومیش و کلوبوس شمارش شده
بله الان میخواییم همه اون مامورای زحمتکش محیط زیست رو باشیم که تو این فصل سرما دارن اینجوری به این حیوانای زبون بسته میرسن آقا جا
از زمانی که برق میاد ما شروع میشه علوفه‌ریزیمون به خاطر اینکه این حیوانا نرن جای دیگه
به خاطر اینکه براشون علوفه می‌ریزیم اینا نیاز دارن بیان اینجا احساس امنیت می‌کنن میمونن
دمتون گرم و کاش اون شکارچیهای غیر قانونی اون آدمای بی فرهنگی که حیوانا رو اذیت می‌کنن یه کوچولو فقط یه کوچولو از شما یاد بگیرن ایول دارین به خدا ایول دارین
مثلا میگم که حقوق میگیری اونجا خوب یه کاری کن که این آقا دشتی ما هم بهش سبد کالا برسه دیگه برادر گناه داره خلاصه زن و بچه داره خرج داره
چشم رو چشم چشم خیلی ممنون که به فکر آقا دشتی ما هم هستی دوباره یه فیلم تکان دهنده در اومده از یه زورگیری از یه استاد دانشگاه که زورگیرا در حین درگیری با این آقای استاد یه ضربه با غمه به ایشون میزنن. نکته جالبش اینه که درست 36 ساعت بعد تمام اعضای اون باند زورگیری رو پلیس دستگیر کرده. ما هنوز نمیفهمیم این پلیس که میتونه انقدر سریع زورگیرا رو با یه فیلم بیکیفیت درب و داغون دستگیر کنه، بعد چرا فقط در مورد پرونده‌هایی که رسانه‌ای میشن انقدر سریعه؟ بابا خب این همه زورگیرا و تبهکارا واسه احساس کنن شما اینقدر سری میگیرینشون خب مگه مغز خر خوردن برن زورگیری کنن نیستیم آقا جون نیستیم پلیسی رو که فقط نشسته ببینه چی رسانه‌ای میشه بره دنبال همون نیستیم تو
داداش من که میدونم گفتی 2004 که معروف ترشی معروف
بابا
ما رنگی
چی
کنی؟
کی کجا آقا 2004 گفتن معروف میکنه آدم واقعا خیلی متشکرم اگه اینطوریه
تو دلم خند نمیشه از تو دل کند نمیشه دل کند تو میشی از جلو من میگم ببین کی اومد ما رو دونست قابه یه دل نزده همه میدونن عاشق تمن همه میدونن من که نبا چشم و نگاه تو یه دیگه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبا با چشم و نگاه تو یه دیگه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه
سلام فرشید من
سلام
از شهر
رجایی
ساسکاچوان کانادا تماس میگیرم امروز اینجا هوا منفی 52 درجه است و چیزی که بر اولین بار دارم توی عمرم تجربهش میکنم
52 درجه زیر صفر.
واقعا هست همچین درجه ای؟ وای بمیرم، دیدم صدا تو خیلی اصلا داغون، یخ زده بودین چندین بار پشتم. خیلی لطف کردی تو اون سرما، تا حالا کسی از منفی من 52 درجه به ما زنگ نزده بود، خیلی لطف کردی. بله متشکرم. مهدی از اسپانیا، یوسف از شاهرود، کاظم از مشهد، آرام از سنندج، رضا از اسفراین، تعدادی از اس ام اس یاش. مجگان از لندن، علی از بوشه، تعدادی از ایمیلی یاش. علی از شاهرود گفته فرشی جان بی زحمت شادش کنید برنامه رو. سامی جان شادش کن برنامه رو دیگه، شادش کن، بچه ها منتظرن. قربونت برم. ایمیل داده خاتون، گفته با دوستم رفته بودم قشم، راننده رادیو روشن کرده بود تکرار برنامه رو گوش میداد. باریکل، خیلی خوب کاری میکرد. خیلی سلام میرسوندیم به خدا از طرف ما بهشون. محسن معین، منوچهر اشکانی، یگانه میم، ماندانا نور، رامین استقلال، تعدادی از گوگل پلاسیش. سروناز، مینا، اهورا، شایان، رضا، سام، زهرا، رؤیا، تعدادی از فیس بوکیا. اپلیکیشنیاش، فریزا پاتا از تهران، خانم دکتر از سیاتل، رضا کی میشیگان، علی نیشابوری لیورپول، بهزاد شهر روتردام هلند، شادان و پیمان اصفهان، الکس تجریش تهران، احمد شیرازی انگلیس هارلو، گوسفند از پراگ، آوای اردلان از تهران، پیام از سیدنی، تازه از گوگل چی میگم، گوگل چیه، اپلیکیشنیاش امضا کردن. بای بای. پس فردا رادیو فردا دات کام ایمیلمونه، 2420-687-4150 شماره اس ام اس مونه. در فیسبوک، گوگل پلاس و ساوند کلاد ما رو همراهی کنید، فالو بفرمایید و تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-2433-163 و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره تلفن میتونن تماس بگیرن، 2420-226-2179-39.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از دروغ جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا،
میشیم های رادیو پس فردا، میشیم های رادیو پس فردا. تا برات بگیم از آغازاده ها و فساد، نور چشمی ها همیشه به بهشت میرن عزیز من. بله
پدیده آقازاده ها، نور چشمی ها، اصولا پدیده بین المللی منحصر به ایران هم نیست. مثلا تو همین روزا هم خبر اومده و دختر بزرگی رئیس جمهور ازبکستان هم که هم خواننده پاپه، هم یه زمانی نماینده ازبکستان تو سازمان ملل بوده، هم متهم به پولشویی و سوء استفاده است، هم تو سوئیس توی ویلای درندج زندگی میکنه، علاوه بر همه فضایل اخلاقی که الان برای شما برچمردیم، یه شاهکار جدید کرده. اون اینه که یه سری از آثار تاریخی خیلی با ارزش ازبکستان از موزه خارج کرده، برده به عنوان اشیاء زینتی چیده تو ویلاش، مثل این مجسمه ها اینه که گذاشته تو ویلاش، جوری که یکی از مخالفین دولت بابای ایشون گفتن وقتی میری تو خونه این خانم انگار بدون بلیط وارد موزه شدی، خیلی ریلکس. بله میبینین که از این نور چشمی ها هستن، بازم فقط مال ایران نیست. منتها حالا ما یه دستبندی میکنیم ایرانی هاشو، این نور چشمی های ایرانی رو براتون امشب حالشو ببرید. دسته اول، نور چشمی های خونی. چشمیای خونی اونایی هستن که یه جورایی با صاحبان قدرت نسبت فامیلی نزدیک دارن. میدونم. تو من اینو گفتم شما سریع گفتین مثل خانواده هاشمی رفسنجانی تو ایران که الا ماشاءالله درباره اونا ثروتشون و اینکه یاسرشون چیکار میکنه، مهدیشون چیکار میکنه، محسنشون دستش کجا بنده، فائزه با کیا میپره، فاطمه از کیا حرف شنوی داره. حرف هست. میدونم. دیشبم راجع بهش یه کوچولو حرف زدیم. بله، میدونم. بله. باقیش هم عرض میکنم خدمتتون. خانواده هاشمی میشه گفت از اولین خانواده‌ای هستن که به عنوان آقازاده مطرح شدن، منتها خب مثلا بعد از سال 88 تو این 3-4 سال اخیر اسم یه آقازاده خیلی 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 همش کت و کلفتم اومد وسط که واقعا هم آقازاده بود. آقازاده، بله، منظورم پسر معروف حضرت آقاشون یعنی آقا مشتبه خامنه‌ایه که درباره اونم حرف خیلی زیاد. از این که قراره بعد از باباش رهبر بشه همچی بگیرید بیای، تا اینکه اصلا سرکوب معترضان به انتخابات و شخصا مدیریت کرده، تا اینکه اصلا مشتبه تصمیم گیرنده اصلی بیته، خیلی هم معلوم نیست منشأ این حرفو کجاست، چون مشتبه نه پسر بزرگی آقاست، نه تک پسره، نه اینکه الان به طور مشخص الان پست و مقامی تو جمهوری اسلامی داره، حتی تا حالا صداش هم جایی شنیده نشده که مثلا بیاد یه فوشی یه چیزی به یه فتنه‌گری آمریکایی اسرائیلی چیزی بده. اما این چیزایی که بین مردم دربارش دهن به دهن میشه، اونا رو قانع کرده بود تو اون درگیری‌های بعد از انتخابات که شعار بدن مشتبه بمیری رهبری رو نبینی. قانع شده بودن دیگه، این شعار رو میدادن. حالا کجا؟ خدا عالمه.
ببخشید من الان یه سوال دارم، چرا وقتی کلمه آقازاده خونی و غیر خونی میاد همه یاد پسرا میافتن نه دخترا؟ البته جوابش کاملا مشخصه، چون همه آقازاده هایی که توی پول و مقام پشتک وارو میزنن آقا هستن. یه دو تا آقازاده خانم هم که اومدن اسم در کردن کارشون به محاکمه و زندان کشیده. والا دیگه فائزه هاشمی درست حالا یه زمانی روزنامه داشت و نماینده مجلس بود، اما آخرش اونجوری رفت زندان و حالا هنوز آزاد نشده، یه پرونده دیگه درست کردن واسش. خواهرش فاطمه هم که خیلی سیاسی هم نیست قراره به زودی محاکمه بشه. اصولا انگار آقازاده شدن خیلی به ما خانما نیومده، نخواستیم بابا، اصلا مال خودتون، به خوشگی شانس.
شاید کلک و اختلافه، هرچی بگی به این بوزه میماسه، بدترینش فساد یک دولته، چون که اونجا دست مردمش قطه، فسادی که در درون مجریاست، اونی که مست قدرت و پرویاست، با اسم پول و قدرت و مذهبش رنگ سفیدی میزنه بر شبش، فساد بعضن از روی اجبار میاد، اینجوری که یه جامعه بار میاد، فسادو در همه جا تو میبینی، پول چایی میشه مثل فرینی، باید جلوی فسادو گرفتش، با این اخلاق خودخواه خرفتش، که هرچه دوست دارن نیارن سرم، فسادو من نبینم دورو برم.
خیلی متشکرم از دایکیا، یه وقتایی زحمت میکشه دایکیا، از این کارا میکنه دیگه برامون، دست درد نکنه، خسته نباش. و اما خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر، مدیر عامل نخستین مرکز آموزشی مشاوره و اجرای تجارت و دولت الکترونیک در ایران گفته که در هر دقیقه توی دنیا 700 هزار تا جستجوی اینترنتی صورت میگیره و 170 میلیون ایمیل ارسال میشه. خدایش آمار جالبی ها. ما از ایشون میخوایم این آماری رو که دارن اینو برای ایمه جمعه این فرمانده های سپاه به خصوص کمیته فیلترینگ تعیین مصادیق مجرمانه در اینترنت برادرها بفرستن، یکم این دوستان این برادران متوجه بشن آقا الان توی دنیا اوضاع چجوریه، دست از سر اینترنت بردارن. چون اگه بر ندارن ظاهرا اینترنت دست از سر اونا بر نمیداره با این حمله منیشیانه ای که به آدم ایزاد کرده در ایران. فقط چقدر زمان گذشت از وقتی من خبر خوندم؟ یه دقیقه شد؟ بله، تو همین یه دقیقه 170 میلیون ایمیل ارسال شد آقا جان، به همین سادگی. اون وقت ما هنوز اندر خم این فیلتری. والا به خدا. فریورز غریب، سلام.
سلام فرشید جان،
چه خبره امروز؟ صحبت از قلیون کشیدن بازیکنای زیر 22 سال بود همه جا، که بازم عادل فردوسی پور تو برنامه 90ش زده تو خال.
آره فرشید جان، اول اجازه بده این فایلو گوش کنیم بعد توضیح میدم دربارش.
گوش کنیم
آیه منصور، من داستان اصلا نمیم شخص ما این، اولا که باید یه سری فاکتور اینا فرستادن که آقا قشنگ 1 میلیون حالا میتونه حتی با اون شخصی که در واقع مسئول اون هتل هم بوده تحت تماس هم بگیره. آقا گفته اینا 1 میلیون خورده قلیون کشید. من حالا در واقع واحد هر
قلیون خدا نکنه این اتفاق افتاده
باشه. اصلا ببین آیه، بعد حتی براش اینا میگه دقیقاً، حالا نقل مذموم هم میگه، حتی اینجوری گفتن که حتی کادر سرپرستی و نمیدونم اینا همه کلا دور همی همه اونجا. اول که این پدیده یعنی واقعا چون تو همه دنیا اینقدر پدیده کاملا مذمومه، چون اولا این نیکوتین داره این قلیون و واسه بازیکنان خیلی ضرر داره.
بله،
1 میلیون خورده این وزید جان قلیون گزیدن، واقعا چه گل و بلبلیه. بازیکنان تیم ملی زیر 22 سال که اگه یادت باشه هفته پیش اردوی کیش بودن، خبرش هم گفتیم که با کره جنوبی بازی کردن، دیشب همین صحنه ها به وجود اومد تو برنامه
اینا. ما نفهمیدیم 1 میلیون قلیون بوده، 1 میلیون کیلو تنباکو بوده، چی بوده واحدش هم خود فردوسی پور گفت نمیدونم چیه، ولی خب به هر چی هست زیاد بود
واقعا. بعدم البته اینا اومدن و صحبت کردم، صاحب هتل اومد گفت صورت حسابم ندادن، بعدش رفتن و بعد البته علیرضا منصوریان آخر سر اومد عذرخواهی کرد، یه حرف جالبی هم زده. امروز یکی از مربیای تیم ملی زیر 22 سال علی چینی که خودش زمانی که از بازیکنهای خوب بود گفته که ابراز تأسف کرده از این قلیون کشی این جوونا، گفته که متاسفانه بیشتر بزرگان فوتبال مملکت قلیونی هستند.
عجب فری باش، چی شد این داستان انتخابات کمیته ملی المپیک چی شد؟ مثل که چند نفر رد صلاحیت کرده این شورای نگهبان ورزشی. آره
بله، یه شورای نگهبان یه کمیته 5 نفره درست کردن. این ماجرای انتخابات کمیته المپیک خیلی بالا گرفته. از یه طرف ماجرا محمد علی آبادی رئیس فعلی این کمیته است که زمان آقای احمدی نژاد خودمون وارد ورزش شده بود که هنوز بر مسند المپیک. طرف دیگه‌ش هم مصطفی هاشمی تبار رئیس پیشین کمیته ملی المپیک که مهمترین کسیه که دیروز رد صلاحیتش کردن. امروز این آقای هاشمی تبار به یکی از خبرگزاری‌ها گفته، عین جمله‌شو میگم، گفته با رفتار کثیفشون به من رکب زدن و نامردی کردن و منو نذاشتن تو انتخابات شرکت کنم.
عجب. یه جشن تولدم توی هواپیما داشتیم، ظاهرن همتیمیای دانیال داوری غافلگیرش کردن.
بله، بالاخره یه خبر شاد و تولدی هم داشتیم. دانیال داوری دروازه‌بان ایرانی تبار آلمانی که در تیم ملی ایران هم بازی کرده، با تیم باشگاهیش آینتراخت برانشوای با هواپیما عازم اردوی تابستانی خودشون بودن در اسپانیا که همتیمیاش داخل هواپیماش یه دفعه براش آهنگ جشن تولد مبارک رو خوندن و با کیک و انواع و اقسام نوشابه‌های خارجی جشن گرفتن. 26 سالگی دانیال داوری و حسابی اون رو غافلگیر کردن، به قول آلمانی‌ها اوباقاشون گش کردن.
به به، همونی که شما گفتی کرد. ما که نمیدونیم یعنی چی، حالا هرچ همون، همون که گفتی،
همون سورپرایز خودمونه.
آره آره. مرسی، ممنونم ازت فریبرز. تا هفته آینده باید خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار، تا هفته آینده.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. معاون وزارت اقتصاد در مصاحبه اعلام کرد که به زودی میزان وام مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و بر اساس قوانین جدید هر ایرانی میتواند از یک وام مسکن معادل با 120% قیمت ملک استفاده نماید. و یادآور شد 20% اضافه مربوط به هزینه های مبلمان و تزیینات داخلی منزل است. و افزود پرداخت اقساط این وام به صورت ثابت تا پایان عمر متقاضی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از فوت وی میزان باقی مانده وام شامل بخشودگی خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
لکن اینطور نباشد که مجلات خودی را هم توقیف کنی. این مجلات حاصل عمر من هستند.
امام خمینی: توقیف وحشیانه هفته نامه یالسارات الحسین وابسته به ارگان انصار حزب الله توقیف و مصادره انقلاب است. انصار حزب الله تشکل بی اعصابان حامی ولایت در پاسخ به این اقدام تمامی نیروهای خود را از کل کشور به تهران فرا می‌خواند. از تمامی اعضای عزیز خواهشمند است چوب و چماغ انقلابی خود را با خود به همراه بیاورند تا به آنها بفهمانیم انصار آشتی ناپذیر است. فرماندهی عملیات‌های نامنظم انصار حزب الله در کل کشور.
شخصه وقتی از ایران داشتم برمیگشتم پاسپورتمو گرفتن و مجبور شدم 15 میلیون به پول ایران پول زیری میزی بدم. یه سری ها میگن پول چایی دیگه. به هر حال گفتم شما که میگی زیری میزی پول چایی اینا، یکی از خاطرهای خوب من داره. سال گذشته بود.
این پول چند تن چایی بود آخه؟ 15 میلیون زیر میز اصلا جا میشه قربون شکلت؟ 15 میلیون این چه زیر میزی آخه؟ عجب، خسته نباشید بابا.
فرشید، بعضی از این شنونده ها همتون نشستن تو فقط خدا نکنه یه اشتباه بگی یا یه توپق بزن تو چهار دست و پا مثل گربه مرتضی علی میپرن رو موضوع خدا. حالا به موضوعی که گوش نمیکنن ها، همین فقط مونده تو یه چیزی اشتباه بگی.
تو هم اینا رو گفتی صدا تو پخش کنیم دیگه، به هدفت رسیدی. خیلی متشکرم. خانم آقای دختر، خانم آقا پسر، امروز علی جنتی وزیر ارشاد رفته مجلس تا به کارنامه اعمالش توسط نمایندگان مجلس رسیدگی بشه. طبق معمول تفنگدار اصلی مجلس در امور سوال و جواب از وزرا حاج آقا رسایی نماینده تهران بود.
در آستانه عید قدیم سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود. تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
بله، اشاره آقای رسایی به همون مقاله‌ای بود که تو روزنامه بهار چاپ شد، باعث شد اون روزنامه تعطیل بشه. علی آقا جنتی در جواب آقای رسایی فرمودن که
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسما کاری صورت نگرفته، خطایی بود شده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید با اشد مجازات در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
بله، با وجود این توضیحات مجلس از توضیحات آقای جنتی قانع نشد و به ایشون کارت زرد دادن رفت به کارش. ولی ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم نمایندای مجلس از چی قانع نشدن. آقا یه مقاله توی روزنامه چاپ شده، بعد روزنامه به خاطر اون مقاله تعطیل شده، حتی مدیر مسئولش هم بازداشت شده. دیگه دقیقاً باید چیکار می‌کردن وزارت ارشاد اینا؟ برادر رسایی، آیا اگه میومدن نویسنده اون مقاله و مدیر مسئولش رو دار می‌زدن دقیقاً جلوی شما قانع می‌شدی؟ نه تو خود تعارف نکنی، خب بگو دیگه دقیقاً چی شما رو قانع می‌کنه؟ خب بگو همون کارو انجام میدن به خدا. بعدم از این به بعد شما دیگه وزیر رو چه کاریه میکشونینش میارینش مجلس یه مش توضیح بده بعد شما هم قانع نشید بخواد بهش اخطار بدین؟ نکشونین دیگه، همینجوری اخطار رو بفرستین بردم در خونش. آره دیگه، حتی نگفتیدم برای چی اخطار دادیم. حل به خدا، چرا بخواد بگیر اذیت میشید؟ اصلا چرا انقدر خودتون اذیت میکنین آخه؟ به خدا چه آدم نماینده باشه به جای اینکه بره دنبال یه چهار تا کارت خرید، کارت هدیه، تو بلموپل، تو سازمان‌های مختلف، هی بشه تو مجلس، هی بخواد قانع بشه، قانع کنه، قانع بشه، اینا اونو بخواد راضی بشه، چی چه کاری آقا ول کنه.
رشته خیابان جای قشنگ لکن، بشک بیدار جای کرسی فروشانه، لشت نیشان جای آواز خانانه، تفر گرابم جای کیکار چکونانه.
دیگه آجا ما یاد من هست اون قدیم ندیما شما مرتب پیش ما می آمدی سلمانیا، یه گوها دیدیم که غیب شدی رفتی پی کار خودت نگفتی این آقا رشتی خرد به چنده. آره دیگه، تا آقای منی امروز داشتم اون ماشین اون بر خیابون رو دید می زدم، یک خود دیدم شما داری می آی. خیلی خوشحال شدم به خدا. اون ماشین رو شما می دانی چیه جان؟ پرشه؟ نه آقا، چه پرشه عجیب و غریبی آقایین، فکر کنم خیلی جدید آخرین مدل داره. میگم از دوستی رفیقی کسی قرض گرفتی دیگه، نه نکنه ماشین عروس کلک خبری جان؟ جان من نزدم تو خالی. آه راست می ماشین خودته؟ آقا شوخی داری میکنی؟ آفرین ما حسابی پس این باروباندیل تو رو بستی دیگه. من یادم منه شما این ورا که بودی با خط 11 منو من میرفتی که چه پیشرفتی کردین آقا لا توی چند ساله. میگم آنجایی که شما این پیشرفتها را کردی آرایشگر نمیخوان آقا؟ خدا با سابقه خانواده دار مدرک آرایشگری معتبر دیگه چی میخوای آقا؟ میخنده، جدی میگم به خدا جانم، مثل همون قدیما دیگه، خطریش هم میاری بالا دیگه، خب سر تاری از داری بگی پایین پایین، بگی پایین. آقا جان من یادم، ما اصلا این چیزا رو فراموش نمی کنیم که. من یادم من هستیم، من مثل شما بیوفا نیستیم که برای جان خطریش تو رو من همه رو دارم آمارشو. خب تعریف کن ببینم کار شما چیه، کسب شما چیه، چی کار داری میکنی برای جان؟ صادرات و واردات جان من؟ صادرات و واردات چی آخه؟ همه چی جان، مرتشی را آدم عجب چجوری تو این چند سال هرچی کاسب خورده پای برشده شده شما رفتی بالا؟ راهش پیدا کردی احتمالا رفتی چسبیدی به یک از این دم کلفتا دیگه کشیدی بالا دیگه. آفرین آفرین آقا، من همیشه خیلی خوشحال میشم ببینیم یکی از این اطرافیان ما داره خوب میخوره، چون شما نخوری یکی دیگه میخوره دیگه. باز بالاخره شما بری بالا، ما هم اگه جای کارمون گیر کرد یه زنگی میزنیم به رفیق و مشتری قدیمی دیگه. خب حالا این ورا چی میکنی آقا شما؟ ونک به پایین که برای تو بده اصلا با این ماشین رو دکو پوز دلتنگ محلی قدیمی آرایشگاه قدیمی آقا داشتی. آفرین آفرین، این درسته دیگه. بله خب بیا برد جان، کار ما تمام شد. به به ببین آقا رشتی چی کلی درست کرده برای تو جان. جل جل میزنی قدیم که آقا؟ آفرین ما الان برای تو جل میزنم، با جلم کلی تو قشن میشه، به اون ماشین تو هم بیشتر میاد. خب بفرما آقا بفرما. نه به خدا اگه بگیرم نه برد آقا میهمان ما، نه آو این که خیلی زیاده که آقا، نه به خدا. ای بابا شرمنده میکنی آقا، دست تو درد نکنه، اون کارت ویزیت تو رو هم پس بده ما مزاحم تو بشیم دیگه گاهی وقتا. آقا دست تو درد نکنه، به به همش هم که خارجی نوشته آقا، خیلی هم با کلاس، به به قربان شما، خدا حافظ آقا، خدا نگهدار.
بارنم بارنم شو گرفته، بارنم بارنم شو گرفته، یار جونی منو خو گرفته، آی نومدی نومدی خو تو دیدم، هر گلی بهتر سی تو چیدم. خلوتی پیش شینه نوی نومدی نومدی خود تو دیدو، هر گلی بهتر سی تو چیدو،
نومدی نومدی خود تو دیدو، هر گلی بهتر سی تو چیدو.
قولت نقوله حرف قوم روسه، قولت نقوله حرف قوم روسه، خدا گواه دل و مخوسه، بلال 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 چشای
سراغ دسته دوم این آقازاده ها، یا همون نور چشمی ها، نور چشمی غیر خونی. نفر اول شهرام جزایری. پدیده ای بود که از چند نظر عجیب بود. اینکه اولین مجرم اقتصادی بود که با رقم‌های میلیاردی در سطح عمومی مطرح شد و با توجه به اینکه خودش اعلام کرده بود که با خیلی از مقامات نظام رابطه اقتصادی داشته و به دلایل مختلف به اونا پول داده، پروندهش خیلی همچی سر و صدا کرد. اما جزایری از این نظر خیلی متفاوته که در حین رسیدگی به پروندهش تونست از دست مامورا فرار کنه. 20 روزی سربازای گمنام و غیر گمنام دنبالش بودن تا اینکه بالاخره تو کشورهای حاشیه خلیج فارس ردشو گرفتن و دستگیرش کردن. وقتی هم که تو فرودگاه تهران داشتن از هواپیما پیادهش میکردن، همچنین با چش کبود شده بود، دستبند به دست، تو تلویزیون هم نشونش دادن تا همه بفهمن که فرار، لا فرار. در نهایت جزایری در کل باید 145 میلیون دلار به دولت جریمه بده و رد مال کنه و 11 سال هم توی زندان باشه تا بالاخره یه رسوایی بزرگ مالی نظام سرسدش بخوابه. چند روز پیش هم نامه نوشته بود برای رئیس قوه قضاییه، درخواست آزادی داده بوده تو که تو این هاگیر واگیر رو بگیر بگیر و اینا. مطمئنا خودش هم خیلی امید نداره اون نامه درخواستش خونده بشه. حتی
باب سلام 21 سه شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اختصاص رتبه 115 در بین 156 کشور دنیا به کشورمان از نظر میزان شاد بودن مردم و پیشنهاد ناظرین مبنی بر پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی از تمامی شبکه‌های سیما جهت شادی بیشتر مردم همیشه در صحنه. انتشار خبر فوت شدن حدود 200 نفر در ماه به دلیل آلودگی هوا و اعلام مؤثرتر بودن پاکیز سازی هوا در افزایش جمعیت در مقایسه با توقف طرح اعطای کاندوم رایگان به مردم در خانه های بهداشت. و کسب سومین کارت زرد مجلس به دولت توسط وزیر ارشاد و نگرانی های کارشناسان از تکل از پشت بعدی مجلس بر روی دولت. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به نشست خبری آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رفت تا جویای نظرات ایشان درباره اتفاقات اخیر قضایی رویداد در کشور شود. آقای اژه‌ای ابتدا کلن زیر دادگاه رئیس جمهور سابق زده درباره خبر برگزاری این دادگاه در روز دوشنبه گفت
یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی که اعلام کردن.
سپس خبرنگار دیگری درباره اتهامات معاون اول دولت سابق سوال کرد که وی ضمن تایید این اتهامات یادآور شد.
بله، ایشون با وثیقه آزاد هستن. اتهام خیلی مشخص هستش، تفهیم هم شده و اظهارات و دفاعات هم گرفته شده. پرونده هم کیفرخواست صادر خواهد شد.
در پایان آقای اجهی درباره حادثه تیراندازی مداح معروف در اتوبان بابایی یادآور شد.
من الان نمیتونم یعنی جزئیات رو بگم که اصلا این بحثی که پیش اومده بینشون چی بوده.
در پایان با توجه به اینکه آقای اجهی در دفعات گذشته از حجاب خبرنگاران خانم حاضر در جلسه شاکی شده بودند، خبرنگار ما نظر ایشان را درباره حجاب حضار پرسید که ایشان با حرکت سر حجاب خبرنگاران حاضر را تایید کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، قوه قضاییه در حال تلاش برای حفظ بیشتر حجاب خود.
بله، همکنون توجه شما را به تماس های هممیهنان عزیز با کارشناس مرکز ارتباطات مردمی جنگ 21 یعنی خود بنده جلب می نمایم.
الو، با تشکر از برنامه هاتون میخواستم بگم من جز به همون اراذل اوباشی هستم که به حاج آقا کریمی حمله کردم و خودمون رو در برابر گلوله ایشون قرار دادیم.
یعنی شما اون شب اونجا بودین خانوم؟
بله آقا، من و همسرم به قصد آزار و اذیت با 206 مون با ایشون تصادف کردیم.
ما
میخواستیم ایشون رو مورد تجاوز قرار بدیم. چه خوشبختانه سعادت داشتیم و ایشون اسلحه‌شون رو در آوردن و خودشون از چنگال ما نجات دادن.
بله خب، پس مشکل چیه خانم؟ دیگه برید از ایشون عذرخواهی کنید، تموم شه بره دیگه.
بله قصد داریم همین کارو بکنیم، اما میدونید با توجه به اینکه دوستای حاجی خیلی این روزا به ما سر میزنن، همش با تلفن با ما در تماس هم نمیتونیم، میترسیم که یه وقت اونا رو هم مورد آزار و اذیت قرار بدیم.
گرفتم. بله، خب شما فرمایش دیگه نداری خانم؟
نه دیگه، میخواستم از آمریکا و اسرائیل و انگلیس هم بخوام که اینقدر ما فتنه‌گرها رو به جون نظام و خدمتگزارانش نندازن. خدا نگهدارتون.
با تشکر از تماس شما، خدا نگهدار.
آقا جون، عزیز من نمیفهمم چرا اینقدر شما رسانه ها به فعالین موفق اقتصادی گیر میدید. بابا شما زرنگ باشین برین اون پولا رو جمع کنید. کارا چیه دیگه؟
ببخشید، اینطوری که بنده فهمیدم شما خودتون از فعالان اقتصادی هستید.
بله هستم. چرا ربطی داره عزیزم؟
ببخشید، میخواستم بدونم یعنی در چه حدی فعال هستین؟ مثل بابک زنجانی اینا یعنی اینطوری؟
ببین داداش من، بابک دوست خوب منه. من دلم هم واسه تنگ شده عزیز من، ولی من خودم آوردمش اصلا تو این کار. اصلا من الگوی بابک بودم، قربونت چکلت برم. آره
بله، شما روی خط باشین یه لحظه.
هستم، برو بیا.
هموطن عزیز، ما تشکر از تماس شما، امیدواریم که این گونه مشکلات مورد توجه مسئولین قرار بگیرد و تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و تا شبی دیگر و 21 دیگر با شما خداحافظی میکنیم. او خط تو ببن
یه دقیقه این برای کار دارم.
الو، صدا رو بگو بگیده.
آقا هستی روی خط؟
آره.
بله شما چیزه میگم، من مخلص شما هستم. شما راننده چیزی نمیخوایی ما بیام خدمتون؟ به خدا جدی می من ب... اصلا ببین، من به شخصیت و منش شما علاقه‌مند شدم، به جون مادرم. بله یادداشت میکنم، خیابان سهروردی فرمودین دیگه. بله
و اما بریم سراغ نفر دوم، یا آقازاده یا نور چشمی دوم، رضا زراب.
ببخشید فرشید جان، اگه میشه این بخش آقای زراب و من راجعش حرف بزنم.
راست چرا؟ بله چی؟
ایشون با خانم ابرو ازدواج کرده. خب
بله، من الان کاملا قانع شدم، خیلی متشکرم.
بله دیگه، چرا قانع نشی؟ آقا رضا سال 2010 با ابرو خانم ازدواج کردن. بعد از ازدواجشون هم دو تا دختر دارن، زندگیشون هم خیلی خوبه.
تو شهر میجه ما داریم درباره فعالیت مالی این آقا رضا و این نور چشمی ها و اینا صحبت میکنیم، تو رفتی مسائل زندگی خصوصیشون رو مطرح میکنی؟
ای بابا، حالا مهم نیست که این چیزا.
طرف دستگیر شده، اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه داشته، میگن با بابک زنجانی خیلی جیک و پوکشون یکی بوده، بعد میگه مهم نیست این چیزا.
فرشید جان من یه سوال دارم. آقا رضا اگه شوهر ابرو نبود اینقدر معروف میشد که حالا به خاطر این فعالیت‌های اقتصادیش معروف شده؟
ببین شمه به ما ربطی نداره این حرفا. الان ما این هفته واسه موضوعمون راجع به این مسئله فساد و الان بحث ما اصلا یه چیز دیگه است. من نمیفهمم.
من میگم حتی باید یه بحث مفصل بکنیم ببینیم با توجه به اینکه خانم ابرو قبلش دو بار ازدواج کرده بوده چطور اصلا اینو با هم آشنا شدن، چی شد که کارشون به ازدواج کشید. اینا
نظرات کارشناسی شهر میخوام توجه شما رو به ادامه برنامه جذب میکنم. برو آقا، برو آقا.
بله در محضر حاج آقا اندالمومنین هستیم و با معظم له اومدیم به یکی از مراکز خرید بزرگ که حاج آقا میزان فساد رو در مراکز خرید بررسی کنم و به ما راهنمایی بدن که برای رفع این فساد چه باید کرد. بله حاج آقا شما الان فساد سنج جامعه هستیم، واقعا که باعث افتخاره.
حقیقتا روحانیت همیشه در جامعه برای هر مسئله خیر و نیکوی معیار سنجش نکرد.
بله حاج آقا اتفاقا تا شروع به اندازه‌گیری فساد در این مرکز خرید نکردیم من یه سوالی داشتم. بله شما الان حاج آقا میخواین فساد رو با چی بسنجین؟ یعنی بر چه اساسی شما این فساد رو اندازه‌گیریش
می‌کنید؟ سوال خیلی خوبیه، واقعا از شما بعیده. ببین عزیز من، ما یک معیار مهم داریم برای سنجش، اونم خودمونیم دیگه. الان شما به اون مؤمنه که داره نعوذ بالله به ما نزدیک میشه نگاه بکنید.
کدوم حاج آقا؟ کدوم؟ ماشاءالله حاج آقا خوش سلیقه هستید. بله حاج آقا من چی رو دقیقا نگاه کنم؟ ها حاجی؟
بله.
حاج آقا میفرمودین حاج آقا زشته، حاجی جون زشته، حاجی جون زول نزن به مردم اونجوری حاجی.
بله الان نشان به نظر شما مظهر فساد نبود بود دیگه؟
بله.
یعنی چیزی که حال مؤمن را اینگونه بگیره، یعنی دگرگون میکنه، باعث بشه که مؤمن هی آه بکشه، هی افسوس بخوره، هی آه بکشه، هی
بابا
افسوس بخوره، عامل فساد دیگه.
بله بله با تشکر از حاج آقا و توضیحات مبسوطشون.
بله بابا اینجا مکان تمیز و زیبای، حقیقتا حیف که مؤمنین و مؤمنات میان در این مکان فساد میکنن، خیلی حیف.
واقعا حیف. بله
بسری حاج آقا سرش درد میکرده دستمال بسته حاجی یه دومه دیگه میبیچیده داره سره.
آخه به این داغونی من نهیده بودم به در را رفتم باید گل بخورم که چاقالو
برادر آرتا اینا با که صحبت میکنه؟ فیلم چیزی دیدن؟
حاج آقا شما توجه نکنید، حاج آقا شما بسنجید، حاج آقا بفهمید.
ببین نگاه یارو اینه بگر بناره میمونه لباس آخوندی تنش کرده باشه چم خودم بخنده داری نهیده بودم خدا
برای اون با هم یکم باش ور بگیم خیلی غلام با غلام بس حال
برای
دوستان ببخش اگه اجیزه بدیم ما میخوایم رجیم بفهمیم.
برادر آرتا اگر مسئله هست که ما اعلام جهاد بکنیم به نظر میآید که اینها یکم مورد
جوابم قفلن اینا دیگه دارن شوخی میکنن با هم. حاجی تو شهر میشه
حاجی بیا بریم. حاجی ببین این گربه محله با دیروز احتمال کرد میخواد فردا واسه حاجی بگیریش.
چی میگه این برادر آرتا گربه چی
دلیلش تو خردنی کنی تو
شما گرفتی
بفهمی
حاجی آقا میخواد اچم
بفهمی. ببین
تو محافظ حاجی
آقایی آره دیگه
آخه حاجی آقا محافظ این جیب هوای خودم رو بکن.
حاجی آقا حالا شما کوسابی حاجی جون کار داریم بریم بعد حاجی جون بعدم اینا خطرناکن تیزی چیز در میارن کار نسید
حاجی بی بریم اسی فکر کنم حاجیه احتمالا میخواد معجزه کنه دو چی
بگیم
حاجی جون نمال چی میگردی قربونت برم حاجی اون چیه حاجی
عدتان رو بگید که میخوام به اشد مجازات برسن و تان جوانهای جلف ملعون اسرائیلی
حاجی واسه چی از رای کشیدی حاجی از رای کشیدی دو چیه حاجی
برا کنار
مادر
بزرگ که پدری دیوانه الان دوتا گلوله به گلگیر از شلیک میکنم تا حالا جا بیایه
حاجی شلیک نبنی حاجی کجا بیایه حاجی اینا قاطی هم مریضن حاجی شما بگذر بزرگ باری کن حاجی
اگر اینا مریضن بنده هم مریض کشم بلکن مرا بلکن ببینم میخوام با نشانه گیری دقیق به درک نایلشون کنم اجازه بده دست ما رو خرد نزد
نیم
ساعت بعد.
حاجی بابا این چه بساطی بود در آوردی آخه حاج آقا؟ این جوونا حاجی جون عرازل نبودن زیاد حاجی؟ یعنی از اون عرازل ها نبودن حاج آقا؟ شما معصاب نداری یا اه؟
خرشم نفهمیدم این گلوله ها چرا نخورده باسن این ملون ها.
حاجی جون بابا چند بار بگم این گلوله ها مشقی بودن گلوله
یعنی برنده. چه مشقی بود؟ یعنی برای مشق نوشتن از اونها استفاده میشه؟
نه حاجی جون نه، یعنی فقط صدا دارن.
حیف شد این ته جیب ابای مانی چند تا نارنجک هم داشتیم اگر میدانستیم از اونها استفاده میکرد.
حاجی نارنجک؟ حاجی تو مگه انبار مهمات بسی به خودت میای بیرون باز چی آخه؟
روحانیت باید از خودش دفاع بکنه دیگه، بدون دفاع که نمیشه. بگم ولی حقیقتا لذت بخش بودا، همه حضور داشتن با یک ترس خاص به ما نگاه میکردن.
نه تو رو خود حاجی جو تفنگ گرفتی دست شلیک هم میکنی، بعد میخوای مردم میان باید روبوسی هم بکنن. خب مردم میترسن حاجی جوره.
من ما تحت تاثیر این استیل تیراندازی خودمون قرار گرفتیم. پشه رو هوا از دست ما امنیت نداره اینطوری.
میگی حاجی چرا اینقدر خوشومت؟ حاجی جون ببین مثلا اون هفتی رو شما از کجا آوردی؟ از کسی بلند کردی؟ اصلا شما مجوز داری؟ اصلا مامانندی میدونه شما تفنگ میبری تو خونه؟
واقعا شما الان صدات رو روی ما بلند کرده؟
نه بابا
اصلا به شما چه که بنده چه میکنم چه نمیکنم؟ این هفتی رو ما کش بطره اینکه شما رو هم باید بدر کردیم هفتی رو مزر بیار.
حاجی شوخی نکن با تفنگ. حاجی شوخی
این دیگه اون مشقیه نیست، این یکی دیگه یه. این سلاح داخل خانه مانه.
حاجی
دستات رو بذار روی سرت.
نکن بابا.
برو دیگه نبینم تا. برو برو اینجا نباشی دیگه.
و اما بریم سراغ نور چشمی سوم یا هم آقازاده سوم، بابک زنجانی.
گیر داده به این بابک زنجانی؟ بابا ما روایت داریم اصلا که این پولایی که تو جیب ماست فلواقع مال بابک زنجانیه. این پولا امانت بهره روزی دست ماست.
بله، پدیده بابک زنجانی دیگه خیلی نیازی به توضیح نداره. فقط دیروز آقای فولادگر نماینده مجلس گفته بود که بابک زنجانی‌ها در دوره سازندگی متولد شدن و در دوره اصلاحات رشد کردند. حالا کاش دستمون به آقای فولادگر می‌رسید می‌پرسیدیم ایشون پس در دوره اوس محمود چه مرحله‌ای از حیات زندگانیشون رو گذروندن. یعنی بابک جان در دوره هاشمی رفسنجانی کاشته، دوره خاتمی داشته، دوره اوس محمود برداشته حسابی دیگه. حالا اینجوری درست از آب در اومد. بله، بابک جان که با هنر موسیقی هم بسیار مانوس هستن و ما هم غیرشون رو دیدیم، هم ویالون زدنشون رو، رقم خلافشون از دوستان دیگه خیلی درشت‌تره که اونم البته طبیعیه. در صورت شما تورم زمان شهرام جزایری رو در نظر بگیر، با تورم الان خب همه چی میره بالا دیگه. بعد نه البته این ویالون ایشون نزدن، این ویالون یکی دیگه زدن، ولی ایشون هم خوب ویالون میزنن. حالا بعضیا معتقدن که بابک جان و امثال ایشون نابغه هایی هستن که نبوغشون رو در جهت بد استفاده میکنن. ما البته نابغه بودن این دوستان رو تایید میکنیم، منتها در این زمینه که بتونن مثلا جهت باد و تشخیص بدن، سوراخ رو پیدا کنن. برای خیلی هم نبوغ خوب و جوابدهی هم هست این نبوغ به نظر ما. کامران جان قضیه بابک زنجانی جشنواره فیلم فجر چیه؟ سلام، اونجا رو هم میخواسته بخره اینه میگرفتنش؟
سلام فرشتون، کاملا که نه، آقای علیرضا داد دبیر سی و دومی جشنواره فجر اعلام کرده که بابک زنجانی از طریق یکی از شرکتاش که هواپیمای قشم ایر باشه طرح پیشنهاد کرده بود که اسپانسر جشنواره بشه، اما ایشون قبول نکرده. گفته ما سلامت رفتار اقتصادی رو و تامین منابع اجتماعی ترجیح میدیم. یه جورایی تلبیه هم گفتن مدیران دوره اوس محمود سلامت رفتار اقتصادی رو ترجیح نمیدادن. اینجوری گفته.
این ماجرای جشنواره تئاتر فجر چی شد؟ بالاخره دبیرش هست سر جاش نیست، چیه داستانش؟
تو برنامه دیشب هم گفتم آقای علیزاده دبیر جشنواره تئاتر فجر گفته بود که خیال استعفا نداره و تا آخر ایستاده، اما گویا نذاشتن که تا آخر بیسته. امروز آقای حسین طاهری از مدت ها قبل صحبتش بود که مدیر مرکز هنرهای نمایشی بشه شد، و آقای قادر آشنا که مدیر بود الان اومده به جای آقای علیزاده و شده دبیر.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم ازت. تا هفته آینده باهات خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
یه
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. من و تو هر چقدرم که روی پای خودمون وایساده باشیم، هر چقدرم که اون منمون قوی باشه و تلاش کنیم که فقط خودمون باشیم، هر چقدر وابستگی اذیتمون کنه و غرورمون اجازه نده که به کسی بستگی داشته باشیم، هرچی هم که دور خودمون پیله بسازیم و خودمون از دیگران بری بدونیم، بازم تو اون اعماق وجودمون، اون ته ته ته، به یه چیزایی که شاید قدرشون رو نمیدونیم وابسته ایم. ممکنه دیر بشه. خوبه گاهی پیله هامون و اون سپر آهنی که دور دور احساسمون کشیدیم و کنار بذاریم و همین الان به اونی که علاج دردمونه بگیم که دوستش داریم، تا بعدن نخواهیم با افسوس از فعل گذشتش استفاده کنیم. دوست دارم همیشه بهتر از دوست داشتم.
به قدری که خودم باور نمی کردم دوست داشتم که تا امروز کنارت زندگی کردم، برای خنده های تو تمام عمرمو دادم، اگه دوست نداشتم که کنارت وای نمیستادم. تو میدونی کسی مثل من از وابستگی با صد نمیخونه، کسی مثل من این احساس پاکت رو نمیدونه، تو میدونی کسی مثل من از وابستگی